یه مشترک بتونه در واقع این تسویه بشه. یعنی من رفتم بهینه‌سازی کردم، گواهی صرفه‌جویی گرفتم، اعلام کردم به دولت، دولت مثلا در تاریخ آخر آذر ماه باید اینو تسویه میکرده، نکرده. من بتونم اون میزان در واقع در میزان ارزش این گواهی صرفه‌جویی رو از قبض گازم کسر بشه، قبض گازی که خودم دارم پرداخت میکنم. اگر این تسویه انجام بشه، اون موقع منطق پیدا میکنه که سرمایه گذاری بخش خصوصی بیاد توی این حوزه. ما هم در حوزه بهینه‌سازی خدمت شما عرض بکنم که اگر شاخص شدت انرژی یا شاخص سرانه انرژی رو بگیریم مبنا، ما متوسط دو برابر دنیا داریم مصرف میکنیم. یعنی میتونه پتانسیلمون این هست که در واقع نصف بکنیم مصرفمون رو، نصف این انرژی که الان داریم مصرف میکنیم و مصرف بکنیم. و حالا من میگم از این نصفم اون 25% اولش، یعنی 1/4 اولش، اقدامات ساده تو حوزه بهینه‌سازی. یعنی شما توی ساختمان فرض کنید مثلا اداری، این که یه سیستم هوشمند بذارید که شب ساعت 8 مثلا قطع کنه، صبح ساعت 6 خودش اتوماتیک روشن بکنه، این خودش یه اقدام صرفه‌جویه. ولی اینا تو مراحل ساده و اولیه‌اش هست. این امکان رو ما باید در واقع برای بخش خصوصی فراهم بکنیم با این نکته‌ای که عرض کردم.
خیلی متشکرم آقای ظفریان، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 32 دقیقه هست و با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. در این بخش قرار هست که به موضوع گاز گرفتگی بپردازیم. جناب مشتبه خالدی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان اورژانس کشور با ما همراه هستن و آقای دکتر جواد نوفرستی، مدیر عامل انجمن جامعه ایمن و رئیس کارگروه ملی پیشگیری از مرگ‌های خاموش هم قرار هست به جمع ما اضافه بشن. گفتگو رو با آقای خالدی آغاز میکنیم تا آقای نوفرستی هم همراهمون بشن. آقای خالدی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم، متشکرم از همراهیتون. بفرمایید که آخرین آمارهایی که شما دارید از میزان گاز گرفتگی در کشور چقدر هست؟
بله، باید عرض بکنم که خب از ابتدای مهر ماه که هوا رو به سردی میره، خب طبیعتاً یکی از مواردی که بسیار اتفاق میفته بعد محکومیت با گاز مونوکسید کربن هست. فقط از ابتدای مهر ماه تا کنون 4776 نفر دچار محکومیت با گاز مونوکسید کربن شدن که 3115 نفرش توسط همکاران ما به بیمارستان منتقل شدن و باید عرض بکنم متاسفانه 271 نفر تا این لحظه با تشخیص اولیه مرگ ناشی از محکومیت مونوکسید کربن بود کردن که نسبت به همین مدت در سال گذشته نزدیک به 32% رشد داشتیم و این خودش نگران کننده است با توجه به اینکه هنوز در بسیاری از شهرها بحث سرمای هوا جدی نشده، استفاده از وسایل گرمایشی هنوز سریع استفاده نمی کنن و این خودش یه نگرانی رو برای ما ایجاد کرده. علاوه این که علامتاش خیلی ساده است، ولی ما شاهد این هستیم که باز هم مسمومیت با مونوکسید کربن اتفاق میفته و مردم دچار مشکل میشن. من اگر اجازه بدید من فقط چند تا علامتهای ساده رو خدمت مردم.
اجازه کنید با دکتر نوفرستی سلام علیک داشته باشیم، بعد شما علامت رو بفرمایید. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض ادب، روز شما بخیر. سلام و احترام دارم خدمت شما، کارشناس محترم، چون یه پایه که شنوندگان عزیز از سراسر کشور در خدمت شما هستم.
متشکرم، همراه ما باشید. آقای خالدی بفرمایید، علائم رو بفرمایید.
بله، نکنید. من در سلام عرض می‌کنم خدمت آقای جنو فرستی عزیز.
سلامت باشید
دوست دارید. خدمت شما عرض می‌کنم که علامتاش مردم عزیز توجه بکنن. خیلی با علامت‌های سرماخوردگی آنفولانزایی که الان مردم گرفتارش میشن خیلی شبیه. یعنی مثلا ما با یه سردرد خیلی ساده، خستگی و حتی تغییر صدا، ضعف و بیحالی، چیزی که حالا عموما ما به آلودگی هوا ارتباطش میدیم، به آنفولانزا ارتباطش میدیم، به راحتی میتونه اشتباه بشه و حتی تعب و استفراغ، دردهای شکمی میتونن داشته باشن. و تا اینجاش خیلی خوبه، یعنی مردم خودشون میتونن کمک بکنن، با اورژانس تماس بگیرن، به بیمارستان خودشون رو برسونن. ولی متاسفانه وقتی از اینجا به بعد عبور میکنه، یعنی دچار کاهش سطح هوشیاری میشن، دیگه اون فرد نمیتونه به خودش کمک بکنه و مردم هم یا اطرافیان فکر میکنن که ایشون داره استراحت میکنه یا خسته است، تلفن رو جواب نمیده. و باید توجه به این مسئله داشته باشن که در بسیاری از موارد در زمان کاهش سطح هوشیاری، در صورتی که زود با اورژانس تماس بگیرن، میتونیم مریض رو از مرگ حتمی نجات بدیم و متاسفانه بعد از اون دیگه توی سیکلی میفته که دیگه قابلیت این رو نداریم که بتونیم برای افراد به بیمارستان منتقلش کنیم.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای نوفرسی خدمت جناب عالی باشیم. آقای خالدی آمار باید گفت تلخی رو دادن که تقریبا 32% نسبت به دوره مشابه سال گذشته ما افزایش فوتی‌های ناشی از گاز گرفتگی رو داشتیم. با توجه به مسئولیتی که جناب عالی دارید، پیشگیری از مرگ‌های خاموش چه باید کرد؟ طی سال‌های اخیر خیلی در این باره صحبت شده، هم مجموعی که جناب عالی مسئولیت رو دارید، هم اورژانس، هم آتش نشانی، خیلی تذکرات رو دادن، خیلی توصیه‌ها رو داشتن، ولی باز هم شاهد این آمار تلخ هستیم.
بله استفاده کردم. واقعیتش این که حالا آمار نهایی که توسط پزشکی قانونی بیاد ممکنه از این درصد بالاتر هم باشه. متاسفانه افزایش حوادث گاز گرفتگی و متاسفانه اگر از این مرحله بعد منجر به مرگ خاموش بشه، رابطه مستقیمی داره با سرمای هوا. طبیعتا هر سال تقریبا توی دی ماه یا زمانی که آذر سرتره، بین همین یکی دو ماه در نوسان، بالاترین آمار فوت ناشی از گاز گرفتگی رو تو همین ماها داریم. و به نظر من میرسه که حالا آمار پزشکی قانونی که معمولا با 35 روز فاصله تا آمار کشوری جمع‌بندی بشه، یا اون بیمار مصدوم یا بیماری که به بیمارستان مراجعه میکنه تا یک ماه صبر کنن ببینن این به حال به زندگی برمیگرده یا نه، آمار نهایی میکنن. ولی مطمئنا توی دی ماه امسال آمار تکاندنده خواهیم داشت که فکر میکنم متاسفانه و قاطعانه که از سال 96 به این موقع رکورد بی سابقه خواهد بود. و این بسیار تلخه و نشون میده که به هر حال هم کم توجهی به پیام‌های آموزشی که از رسانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های مختلف داده میشه کمه، ولی به هر حال یه سری اقدامات و یه سری نواقص ریشه‌ای که در ساختمان‌ها و تجهیزات دودکش‌ها و وسایل های مواردی هستی همچنان پاورجا هست و ما هر سال این حوادث تلخ رو برای خواهیم داشت. حتی نسبت به رکورد سال 86 ما هنوز خب آمار پایین تری داریم، خوبه، ولی به هر حال هر یه دونه فوت هم تلخ و نگران کننده است. آماری که اخیرا هم تمام هر روز چند حادثه تلخ در اکثر نقاط کشور میشه این خیلی تلخه. علت اصلی که وجود داره که شاید عاملی که معمولا ما یه افزایش جهشی تو اول فصل سرما توی آبان ما همیشه داریم، یه اوجگیری مجدد توی دیما با اولین برف و سرمای شدید. علت اون اولیه تو آبان ما خب مشخصه، بخاری ها رو افراد راه اندازی میکنن، سیستم گرمایشی راه اندازی میکنن، دودکش ها رو چک نمیکنن. خیلی موضوع ساده ای که هر سال هم تکرار میشه، اون داستان لونه کردن پرنده ها و زباله ریختن توی لوله و مسدود شدنش همه برای ما خیلی آشناست. تو اولین برف و سرما که میاد، ما امسال توی دی ماه تقریبا خود تو 27 تا استان کشور هم شاهدش هم بودیم، هرچند خدا رو شاکریم که این نعمت الهی برای کشور ما ارزانی داشت، ولی به هر حال این حوادث تلخ رو داریم. اعتقاد که میفته اینه که مردم به خاطر اینکه از سوز سرما رها پیدا بکنن، تمام درزهای ورودی هوای تازه به خونه رو، برای اینکه میگن سوز سرما داره خونه میاد، رو میگیرن. در حالی که همیشه گفته میشه که همیشه تمام درها رو نبندید، اون دریچه تامین هوایی که پیش بینی شده رو نبندید، چون وسیله حرارتی داخل خونه شما بخاریه، آبگرم کنه، یه پکیج معمولیه، اینم داره اکسیژن خونه رو مصرف میکنه. معمولا شاهد هستیم که به جد تمام در و پنجره ها رو با چسب، دستبند، حتی زیر درها رو ممکنه با این نایلون همه چی میبنن. ورود هوای تازه به خونه مختل میشه و متاسفانه بدسوزی و مکش معکوس دودکش ها، عدم کارکرد دودکش ها اتفاق میفته. این یک عامل اصلی. و عامل دوم، بسیاری از دودکش های رها شده در نمای ساختمان ها که عایقی هم ندارن، تا بالای پشت بام هم نرفتن، در سرمای شدید دیگه اون کارکرد خودشون از دست میدن. محصولات احتراق دود وسیله حرارتی به سرعت سرد میشه و پس میزنه و حوادث تلخ گازگرفتگی اتفاق میفته. متأسفانه در حوادث هم اخیر که موضوعی که داشتیم، 3 نفر 5 نفر این خانواده جمعی متأسفانه قربانی این حادثه تلخ میشه.
متشکرم آقای خالدی، توصیه‌های شما رو بشنویم.
من فقط خواهشم اینه که با توجه به اینکه ما الان مثلا در یک مدرسه در اردبیل 61 دانش آموز دچار مسمومیت با گاز مورد کربن شدن، خب پس این میتونه در مدارس اتفاق بیفته، در ادارات اتفاق بیفته. اولا اینهایی که جای دست جمعی هست، یک مقداری مسئولین تأسیسات بیشتر دقت بکنن، اینها رو چک بکنن. شاید ما مثلا در مهر چک بکنیم مثلا دودکش رو، ولی دیگه بعد از اون دیگه این کار انجام نمیدیم و متاسفانه حادثه هایی که اتفاق میفته اینا هر چند روز یک بار مرتب ارزیابی قرار بدن. اگر کسی دچار مسمومیت با گاز مورد کربن شد، چند خواهش من از مردم عزیزمون دارم. نکته اول اینکه حتما بلافاصله وسیله گرمایش رو خاموش بکنن، اگه شک کردن به مسمومیت با مورد کربن، بیمار رو از اون محل خارج بکنن، در پنجره ها رو باز بکنن، چیزی ندن مریض بخوره و سریعا با اورژانس تماس بگیرن. آدرس دقیق مهمترین رک برای رسیدن به صحنه حادثه توسط عوامل اورژانس هست. و در صورتی که هیچ گونه علائم تنفسی نداشتش، فرد حتما این رو به اطلاع کارشناسان اورژانس در همون تماس تلفنی اول برسونن که راهنماییشون بکنن که چجوری کار رو انجام بدن و بتونیم مریض رو احیا بکنیم.
خیلی متشکرم آقای نوفرسی، توصیه جناب علی هم بشنویم.
متشکرم از اشاره به پرداختن موضوعی که آقای خالدی عزیز اشاره کردن. بله، فکر تو ساختمانمون اگر حتی موتور خونه مرکزی داریم، تصور نکنیم که در امانیم. این همین مدرسه با سیستم حرارت مرکزی که متأسفانه ممکنه اجرای موتور خونه، جانمایی موتور خونه، مسیر عبور دودکش‌ها تو ساختمان‌ها هم زیاد داشتیم، از دیوار اتاق خواب یا مسیر وجود داره که اگر این موتور خونه دودکشش به مشکل بخوره، دود پس می‌زنه از طریق راهروها، رایزرها به تمام طبقات میاد. پس همه جونشو خلاصه در خطر مراقب باشیم. این در امان نمانین. و تاکیدم که اشاره کردن که اول فصل هم دودکش‌ها رو چک کردیم، نه، هر هفته یک بارم حتی اگه لازم چک بکنیم، شاید اون بالا اتفاق افتاده و کلاهک افتاده باشه، حتما به موضوع چک بکنیم. دودکش و تهویه هوا رمز نجاته، حتما به موضوع توجه بکنیم. همون نکته هم که اشاره کردن رو بحث در واقع علائمش، معمولا این نکته هم گفته میشه که اگه توی خونه دوچار یه عوارض همین علائم شبیه آنفولانزا و سرماخوردگی دست جمعی، بیشتر شک بکنیم. ممکنه یک نفر بیرون یا هر جایش اگه یه این علائم خستگی، خوابالودگی، کرختی، این موضوعات میومین بیحالی اینا رو، این احساسی بکنیم که ممکنه که کل خانواده در معرض گاز گرفتگی هستن. اولین توصیه هم که همیشه میشه که اول قبل از هر اقدامی، چون نجات دهنده اونجا سطح اکسیژنه، اولین کاری که ما انجام بدن، چون ممکنه بعضا اتفاق افتاده حوادثی که فرق هسته جایی تماس بگیره یا دری رو باز بکنه و دیگه عجل مهلت نداده، دیگه اون کسی از ثانیه جون اون فرد رو گرفته، اولین کار که انجام بدن که چند نفر هم اصلا تقسیم کار فوری، اولین کار باز کردن یه پنجره دریه که هوا سریع جریان پیدا بکنه و بعد حالا سراغ بخوان موضوعات این سیستم رو خاموش بکنن، حتی تلفن با آتش نشانی اورژانس بخوان بگیرن. ولی مهمترین موضوع اینه که الان اون چیزی که اونجا خیلی خلأ خیلی جدیه بحث اکسیژنه. شاید لازم یاداوریه که شاید ما واحد اندازه‌گیری اکسیژن رو میگیم درصد، شاید درصد برای همه شنوندگان هم خیلی هم آشنا باشه، اما گاز مونوکسید کربن CO اونقدر خطرناکه که واحد اندازه‌گیریش درصد نیست، یعنی چند تا از صد تا، در میلیون، یعنی اونقدر اینو ریزش کردن که میگن پارت پر میلیون. این عدد در حد 200 در میلیون باشه، دیگه علائم اولیه بروز میکنه و متاسفانه رو 800-900 در یک تایم نیم ساعته و متاسفانه بالای 1200 پی پی ام در عرض 2-3 دقیقه قربانی میگیره. پس بسیار مراقب باشیم، دودکش و تهویه هوا رو جدی بگیریم، دودکش ایمن مطمئن باشیم، دودکش مکش مناسبی رو داره، همونی که همیشه مثالی که گفته میشد اگه بخاری داریم اون قبل از خواب اون بالای دودکش رو چک بکنیم، شعله رو چک بکنیم، بدسوزی نداشته باشه، مطمئن باشیم از سلامت و مکش دودکش و بعد تعمیر هوا ان شاءالله که دچار گاز گرفتگی نشیم.
خیلی متشکرم هوا اینو فرستی، خدا نگهدار.
سلامت باشید، قربان شما. خدا
خیلی از شما تشکر میکنم، خدا
حفظ شما. خدا حفظ شما باشه ان شاءالله.
صدای پا تو میشناسم، تو مژده شکفتنه یه آشتی دوباره زمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق راهمی بذار کشونه بار دردم و اگه رفیق رو همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر. بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون، نفس بده به قربته ترانه های نیمه جون. بیا که بی کسی بره یکی بشیم کنار هم، بیا که خیلی وقت ده منو سپرده دست من.
آقا دو تا صابخونه توی استودیو نشستن، اومدم بگم مهمون دو تا صابخونه داخل استودیو نشستن. آقای آل جناب دهنوی سلام، صبح
بخیر. سلام، صبح خیر.
همان مرادی هم داخل بود تا گفتم صابخونه رفت.
ارادت
دارم. همان خیلی مخلصیم. آقا میثم کریمی،
یه شیرینی بده دیگه، ازدواج کردی.
آره دیگه، هفته یه بار با شیرینی بدی تا سالگرد.
آره تا
سالگرد هفته یه بار با شیرینی بدی. همان آقا میثم کریمی از بر بچهای دبیرخونه جشنواره تئاتر فجر در استودیو با ما همراه
و کارگردانای خوب تئاتر.
بله بله.
آره
آقا سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام به شما آقای دهنوی و همه مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما.
آقای دهنوی
جانم،
مهمون حضوری بیشتر بیارید صبح گفتگو.
اون سلام خبرنگار مهمون حضوری میاد.
نه حضوری تلفنی فرق نمیکنه. اون تو مهمون حضوری این مدلی
باشه. چشم،
این مدلی.
میثم چطوری؟ خوبی؟
قربون شما خوبی؟
چه خبر از جشنواره تئاتر فجر؟
جشنواره تئاتر فجر از 25 کار خودش رو آغاز کرده و دیروز آیین افتتاحیه 41 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و آیین اختتامیه 3 تا از بخشا برگزار شد. اختتامیه چی؟ اختتامیه
یعنی اینطوریه که تموم شده.
ببین هر سال آقای دهنوی،
نه فیلم آخریه، دیرتر شروع میشه.
همیشه اینطور نبود. پارسال مثلا همه با هم شروع شد، با هم هم تموم شد. تداخل داشت. یعنی شما جشنواره تئاتر فجر
سال قبل این مدلی نبود.
مثلا 7-8 سال پیش بود. آره، عقب و جلو بود. چند سال دوباره با هم.
هنر تجسمی.
دقیقاً.
مثلا بین‌الملل فیلم فجر میره اون طرف، بعد
نه دیگه امسال فرق میکنه. امسال بین الملل هم تو خود جشنواره برگزار میشه. آره، ولی امسال یه اتفاق خوبی که افتاد، اومدن بخش رادیو تئاتر رو 25 تا 1 برگزار کردن. جشنواره تئاتر
25 تا 1 بهمن ماه،
25
دی تا 1 بهمن ماه.
خب بخش تئاتر رو، یعنی صحنه‌ای و خیابانی، از 1 بهمن ماه تا 11 بهمن ماه اختتامیه برگزار میشه و بعدش هم که جشنواره.
الان اختتامیه ای که قراره برگزار بشه یکی رادیو نمایی چی بود؟
دیروز برگزار شد.
اه برگزار
دیروز
شد.
برگزار شد. همزمان با افتتاحیه. بخش رادیو تئاتر، بخش پژوهش تئاتر و بخش نمایشنامه نویسی به کار خودش پایان داد. پارسال یعنی سال گذشته بخش رادیو تئاتر هم همزمان با بخش صحنه‌ای و بخش خیابانی برگزار می‌شد. امسال یه اتفاق خوبی که افتاد، بخش رادیو تئاتر رو زودتر برگزار کردن.
میدونی کیا جایزه گرفتن؟
آره، بچه‌های ساری خیلی جایزه‌های اصلی رو گرفتن.
آها، از شهرستان ها هم توی رادیو تئاتر هستن. اصلا من فکر می‌کردم سید مثلا فقط برای تهرانه، یعنی رادیو نمایش خودمون که تئاتر مثلا ضبط نکنه.
نه نه اصلا اینطوری نیست و امسال نکته
خوشحال کننده
خیلی رادیو تئاتر مثل همین رادیو فصلی های خودمون
خیر 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 خب رادیو تئاتر کلا یک مدیومی هست که عمرش در دنیا مدیوم یعنی خب یک چطوری بگم یک بخش جدیدی هست آفره. بخش جدیدی هست که توی دنیا
بخش جدید معنیش نه
آره نه آره. من منظورم چیز دیگه یک رسانه نوظهور
آفرین
رسانه نوظهوری است که در دنیا قدمتش حدودا 57 ساله و در ایران از سال 86 به طور رسمی کار خودش را آغاز کرد.
50 ساله در جهان؟
بله در جهان 57 ساله. و یه خیلی نکته جالبی که راجع به رادیو تئاتر من بهتون بگم، مثلا تو خیلی از کشورها مثل ایتالیا، مثل امریکا یک سری عیدهایی دارن که حتما رادیو تئاتر برگزار میشه و حتما پر از مخاطب و با استقبال و اقبال خوب مخاطبان همراه هست.
خب ما اون آنونس سفتو رو آماده کنید بعدش. بله بفرمایید.
رادیو تئاتر حالا چیزی که الان مرسوم هست 49% تئاتر درش دخیل هست و 51% رادیو. یعنی چی؟ یعنی شما میری رو صحنه، میکروفون گذاری شده، افکتوری وجود داره که افکتا رو جان
سوال کنم.
خواهش می‌کنم.
من همیشه فکر می‌کردم رادیو تئاتر یعنی ما یه برنامه‌ای می‌سازیم میدیم به جشنواره مثل نمایش
نه نه.
آها اونجا اجرا میشه.
اجرا میشه.
یه تمثیلی از رادیو درسته.
تموم شد دیگه نداریم نه؟
تموم شد دیگه. آره خیلی بخش جذابه.
سال دیگه ما میشیم.
آقا ما میشیم بریم ببینیم کله سر ما میریم.
خوشم میبریم که
کلا این خوب چه جذابه میسم.
خیلی واقعا جذابه. من همیشه میگم که هر کس یک بار بیاد رادیو تئاتر ببینه قطعا شبای بعدش هم میاد رادیو تئاتر.
چقدر جذابه.
شما فکر کنید که مثلا
شبو چه ساعتیه؟
تموم شد البته.
چه ساعتی بود؟
ساعت 3 تا اجرا بود روز اول، ساعت 2، ساعت 4 و ساعت 6 بعد از ظهر از روزهای بعدش، یعنی غیر از روز افتتاحیه ساعت 4 و 6 برگزار شد. حالا یه خبری خب آخر صحبتام میگم که شما رادیو تئاتر
سال بعد
خیلی خبری بهتون میگم راجع به رادیو تئاتر که بعد خیلی جذاب شما ببینید رو صحنه 10 تا مثلا میکروفون افکتور اون گوشه وایساده بازیگر افکتور کسی که عرضم به خدمتتون اون سر و صداهایی که توی نمایش شما هست. میشنوی اون افکتور تولید میکنه یعنی مثلا در رو میبنده
نمیدونم صدای در
آفرین
صدای برگ های
صدای تلفن آره. صدای بسته شدن صدای باز شدن در صدای
قهوه تلخ یادتونه
جان
قهوه تلخ بابا تی یا بابا شاه بود صدای در بود فقط
آره.
بابا شاه بود خلاصه اینطوری هست که میان و اون بازیگر گریم شده طراحی لباس براش انجام شده رو صحنه
کاری انجام شده.
شده بله ولی در حد مینیمال
پشت میکروفون میاد انجام
میاد ولی پشت میکروفون
ساری خب جایزه گرفت دیگه
ساری خیلی جایزه گرفت بچه‌های اهواز جایزه بخش آفره. بازیگری رو گرفتن آفره. بخش کارگردانی بخش افکتور و بخش فکر کنم نویسنده رو ساری گرفت
تو خودت حالا رادیو تئاتر کار
رادیو تئاتر کار کردم به عنوان کارگردان اجرایی داشتم به اسم قاصد روزان ابری
چقدر جد. یه قول بهم میدی که اگر رادیو تئاتر کار کردی یه نقش به من بدی
آره
قول بده
سال دیگه با هم کار کنیم
آره
به شرطی که شما تهیه کنندگی اون کارو به عهده بگیرید
پول ندارم
نه نه تهیه منظور از تهیه اون تهیه نیست
ها
شما مثلا
مدیریت
کار باشه قول میدم پس سال دیگه ما
بذار اون چسب کلاتو باز کن همین نقش رو میتونیم
آها آفرین بذار من افکتشو بگم ببینید این صدای چسب مثلا میگن که افکتور یعنی این الان مثلا میشد صدای چسب
بابا شاه
حالا یه اتفاق جذاب که گفتم که شما میخواین بهتون خبر بدم اتفاق جذابی که هست این هست که قرار هست که یکی از سالن‌های شهر تهران پنجشنبه جمعه ها اجرای رادیو تئاتر توش انجام بشه
هر هفته چقدر جالب
حالا مسئولین وزارت ارشاد آقای دکتر نظری مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر صدای ما رو میشنوه قول دادن که کلا یک سالن برای این کار برای رادیو تئاتر
خب حالا جشنواره تئاتر از فردا از
دیروز کار خودش شروع کرد 25 شروع کرده بخش رادیو
هر روز تئاتر انجام میشه خب اختتامیه‌اش کیه
اختتامیه 11
تئاتر چجوریه همه اومدن و بله.
یه اتفاق خوبی که امسال افتاد توی جشنواره تئاتر فجر بخش مناطق راه اندازی شد
یعنی چی
یه جشنواره ما داشتیم جشنواره تئاتر فجر مناطق کشور عزیزمون ایران به 4 قسمت تقسیم میشد. مثلا هم استانهای شرقی میرفتن توی یه استان، استانهای غربی، استانهای شمالی و استانهای جنوبی میرفتن توی یه استان، با هم به رقابت پرداختن. جان
4 تا منطقه بود؟
4 تا منطقه. منطقه 1 در کرمانشاه، منطقه 2 در بوشهر، منطقه 3 در مازندران و ساری، منطقه 4 در شیراز.
انجام شد؟ تموم شد؟
انجام شد.
تو کجا بودی؟
من هر 4 تاشو رفتم.
یعنی 4 تا رو رفتی و
من 4 تا رو رفتم. آفرین. اونجا پوشش دادیم.
آخرین جا کجا بود؟
آخرین جا شیراز بود.
شیراز بود.
بعد یه اتفاقی که افتاد، مثلا میگم خدمتتون، ما از شهرستانی مثل خاف که تقریبا مرز ایران و افغانستان
داره.
آفرین. افغانستان هست. ما الان اونها توی منطقه کرمانشاه که اومدن و رقابت کردن، اومدن به جشنواره اصلی، یعنی توی تهران دارن اجرا میرن. خیلی جذابه که شهرستان خاف نماینده داره توی جشنواره تئاتر.
آفرین.
7 سال بود جشنواره مناطق تعطیل شده بود، نمیدونم به چه دلیل. اتفاق خوبی که افتاد، امسال دوباره راه اندازی شد. 27
استقبال خوب،
استقبال خوب، مخاطبا توی استانهای مختلف. من میرفتم میدیدم خیلی ها پشت در میموندن، نمیتونستم بیان. ولی خب یه مثلا مشکلاتی داره. مثلا شهر بندر امام خمینی، من با برابچه های بندر امام خمینی توی استان خوزستان که صحبت میکردم، وقتی باهاشون صحبت کردم واقعا اونجا اشک ریختم. چرا؟ چون این بچه ها تو شهرشون سالن نداشتن.
میفهمم.
توی یه اتاق تمرین میکردن و اولین باری که اومدن توی سالن، اجراشون تو جشنواره مناطق.
ببین سید، یه زمانی در رادیو پیام، بخش عصرگاهی رادیو پیامو، استان ها می اومدن اجرا میکردن.
چقدر جذاب.
آره. و سید من که اون موقع مثلا 22 خورده ای سالم بود، 23 4 سالم بود.
بخش 24 سال چند ماه.
آره مثلا الان 24 سال. ببین سید یه دقیقه به این حرفم دقت کن. مثلا استان بوشهر می اومد بخش عصرگاهی رادیو پیامو، می اومدن تهران تهیه کننده، گوینده، دستیار، هماهنگی می اومدن اجرا میکردن. محمد موافی یادشه. خب و انقدر برای من جذاب بود، جمعه ها می اومدن، انقدر برای من جذاب بود ذوق اینا. و بعد اون موقع نوار ریل می آوردن با خودشون فلان اینا، و اینکه چقدر با اشتیاق توی شهرستان ها کار میکنن و کیف میکردم اینو میبینم. حالا که دارید اینو تعریف میکنی که من رفتم 4 تا بخشا و دیدم، برام اون تداعی شد که چقدر شهرستانی ها تو هر حوزه‌ای چقدر با عشق کار میکنن
و چقدر استعداد دارن. آی دهنوی عزیز، واقعا اگر بهشون بها داده بشه میترکونن به قول معروف.
آره.
تأثیرش رو، تأثیر برگزاری جشنواره مناطق رو ما قطعا سال آینده توی تئاتر کشورمون خواهیم دید. چه استعدادهای نوظهوری میتونن توی تئاتر ما بدرخشن.
بلیت فروشی شده جشنواره؟
بلیت فروشی شده، بلیت ها 80,000 تومنه.
خب
دانشجو
قیمتش میتونن... خوبه. من چون تئاتر قیمتش... زیاد نرفتم در
آره،
زندگی
به نسبت بقیه
جدای از جشنواره.
آقا من دعوت میکنم که توی جشنواره مهمان من شما باشید.
آره
آره
آره.
اصلا بپرسم کنم راحت
که امسال خود تئاتر داری؟
من نه، من
ولی پارسال داشتم.
ولی پارسال
ولی خب امسال درگیر کارهای اجرایی.
دقیقاً درگیر.
و اینکه اختتامیه هم که گفتی برگزار میشه،
برگزار میشه و بعد از اون هم که دیگه میریم سراغ
مهمان ویژه‌ای داشت دیروز اختتامیه.
دیروز همه بودن تقریبا.
نه مسئولین میگم.
بله مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی آقای سالاری، معاون هنری وزیر محترم.
استقبال مردم زیاد بود.
استقبال خیلی خوب بود.
آفرین.
این یه بخشی بگم،
آقای سالاری معلم قرآن هنرستان ما بود.
جدی؟
واقعا؟
در هفته.
خب
یه اتفاقی که افتاد مثلا توی بخش رادیو تئاتر،
30 ثانیه جمعش کنیم.
آره تو بخش رادیو تئاتر 13 تا اثر بود که 12 تاش مال استانهای مختلف بود. یه اثر هست.
میسم که من میتونم از تو دعوت کنم که 10 شب بیای رادیو گفتگو و در مورد جشنواره ها ما میخوایم برنامه بزنیم.
رو آنتن در اومد. در اومد 10 تا 12 شب.
آره نه 10 شب بیا، چون هم خوش زبونی، هم خوش گفتاری، هم کارتو بلدی، بعد میدونم تو سینما هم کارتو خوب بلدی.
لطف دارید.
یادمه که جوون که بودم و تو خیلی کم سن و سال تر بودی. آره سید یادمه.
یکی الان من با
آره بهم نشون داد اصلا کیف کردم. خیلی جوون بودم سید. یه دونه میشه سفید نداشتم.
منم فرق داشتم.
آره آره. ازت دعوت میکنم که در اون 10 شب بیای در رادیو گفتگو لطفاً.
یه زحمتی هم بکش بعد از 10 شب صبح بیا صبح گفتم.
ما کار کردم با ایده نهی برامون
ارادت دارم. بیا و بشینیم در مورد اینا صحبت کنیم. من یه نویدی بدم که در اون 10 شب که از 12 بهمن ما تا 22 بهمن ما قراره که ما شبهامون در مورد جشنواره ها صحبت کنیم. جناب آقای استاد عزیز، استاد عزیزم رضای مهتری هم حضور دارن، در جشنواره موسیقی صحبت میکنن. از میثم عزیز دعوت میکنن از همین الان که بیان تئاتر رو بگردونن و دور هم جشنواره ها رو به صورت کاملا تخصصی بررسی کنیم. من دیگه سن و سالم زیاده، نمیتونم برم بیرون برنامه بزنم و بیام توی استودیو بشینیم بررسی کنیم و کیف کنیم دور هم. و هنوز که هنوزه من خودم میسم وقتی برنامه فرهنگ و هنر به هم میدن، سالیان سال من تئاتر زدم، سالیان سال برنامه سینما زدم، نگاه نقره‌ای، تئاتر پرده آخر و یه برنامه داشتم سه سال 79 میسم